بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين اللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از مصیبت‌های عالم اسلام به وجود آمدن فرقه است به نام وهابیه که اینها خودشان را سلفی‌گری می‌نامند و معتقدند و میگن ما به همان فرهنگ و فکر سلف صالح که در صدر اسلام بوده عمل می‌کنیم. و حالا که این ادعای بی اساسه، برای خاطر این که مذاهب اسلامی حنفیه، شافعیه، حنبلیه، مالکیه و جعفریه قرنها با هم زندگی میکردند، در یک مدرسه درس میخواندند، در درس یکدیگه شرکت میکردند، در یک فضایی که آکنده از صفا و وحدت و اتحاد بود مسلمان ها زندگی داشتن. ائمه علیهم السلام هم به ما فرموده بودند که با اینها مدارا کنید، معارفت کنید، رفت آمد کنید، زیرا با اینها در افتادن و برخورد کردن باعث میشه که مسلمان ها ضعف پیدا کنن، ضعیف بشن و دشمنان اسلام از این موضوع سوء استفاده کنن. تا در قرن هفتم هشتم میلادی، هفتم هشتم هجری، یک شخصی به نام ابن تیمیه ظاهر شد. ابن تیمیه کتابی نوشته به نام منهاج السنه. بالاخره در این کتاب ضد شیعه است، ضد اهل بیت، مطالب فراوانی داره که با منطق و برهان تطبیق نمی کنه، ولی ضد شیعه و ضد اهل بیت ابن تیمیه صاحب منهاج السنه که علامه امینی هم در القدیر بر رد اون مطالبی داره. تا بالاخره در قرن دوازده محمد وهاب یک فردی به این نام همان جریان ابن تیمیه را تعقیب کرد و خلاصه کم کم مذهبی به نام مذهب وهابیه به وجود آمد که اینا کسانی از مسلمان ساخته و پرداخته دشمنان اسلامه. اینا با شیعه و اهل بیت ضدیت و عداوت دارند، نه به منطق و استدلال پای بندن، نه به مناظره حاضرند، ولی خب بسیار عقیده خشن و تند علیه شیعه مخصوصا و اخیرا هم در مسجد الحرام یکی از ائمه جماعات تصریح کرده این شیعه کافر می باشند. حالا اینها نه حاضرن به این که جواب کتابهای ما را مثل القدیر، المراجعات، امثال اینها در دسترس اینهاست. اگر اینا حاضر باشن به اینها حرف جواب بدن، خب ببینیم چی میگن. این حرفای شیعه هاست، شما هرگز نتوانستید و نخواهد توانست به این که به این قبیل مطالب اساسی و اصلی که ما داریم از نظر اسلام ناب قدرت جواب گفتن ندارید، یا مناظره بیانی و حضوری هم که حاضر نیستید، ولی همینطور پشت سر با شدت و خشونت برخورد میکنن با ما. در مسجد الحرام یکی از ائمه جماعات شیعه را کافر نامید در حضور هزاران نفر از شیعیانی که برای عمره گذاری که مشرف بودن. ما به این شخص میگیم که شیعیان تابع اون شخصی هستند که 360 بت را از پشت بام کعبه، از سقف خانه کعبه قدم خانه پیغمبر اسلام نهاد و در هم شکست و الا اسلامی به وجود نمی‌آمد. شیعیان تابع اون شخص هستند که در جنگ بدر اگر اون 36 نفر از کسانی که دشمن اسلام بودند اونها را نمی‌کشت، در جنگ احد 8 نفر علمدار از صنادید قریش که از جانب خداوند لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، در جنگ خندق اگر اون کسی که پیغمبر دربارش فرمود ضرب تعلی یوم الخندق افضل من اوات الثقلین، یا در جریان خیبر که اون دو نفر رفتن نتونستن کاری از پیش برن، پیغمبر فرمودن یه نفر کار رو پردا به کسی میدن یحب الله و رسوله یحب الله و رسوله کرار غیر فرار. حضرت امیر علیه السلام رفت و خیبر را فتح کرد، دشمنان را از سر راه مسلمان ها برداشت و اسلام را رونق بخشید و تقویت کرد و احیا کرد. این ما شیعیان این حضرت هستیم، امیر المومنین. این هم تاریخ امیر المومنینه. شما می توانید درباره این تاریخ از نوشته های خودتان هست مقطعی بگید. در سوره بینه خودشان نقل کردن در کتاب هاشان، سوره 98 قرآن کریم، الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. روایات از کتابای خودش پیغمبر صلی الله علیه فرمودند که اینا شیعیان علی علیه السلام هستند. بنابراین ما الان مواجه هستیم با یک مصیبتی که این مصیبت برای عالم اسلام که یک فرقه ساخته و پرداخته دشمنان اسلام برای ایجاد اختلاف به هم زدن وحدت یک پارچگی به وجود آورده منا و خابیت که نه حاضرند نوشته های ما را در باقی ما را جواب بدن مثل المراجعات و القدیر، و نه حاضرند به اینکه حضوراً مناظره کنن، ولی پشتر کسانی که مکه میرن میگن مثل یک لشگری در جلو عمرگزاران ایرانی با خشونت حرکت میکنن. حتی خانم هایی که برای عمره میرن اخیراً از اینها در موقع ورود به کشور حجاز انگوش نگاری میشه، مردان نامحرم با یک وضع بسیار اسف انگیزی از زنها انگوش نگاری میکنن، مردها حرف بزرن مسخرهشان میکنن. و دولت ایران هم ما میخواهیم که باید در برابر چنین جریان‌های حساسیت باید داشته باشه. اگر واقعا قرار است که ما عمره گذران از این کشور هر روزی هزاران نفر اونجا وجود داره برون، باید صحبت کنیم که احترام اینها، کرامت ایرانی‌ها باید محفوظ باشه. اگر نه که نه، ولی برهن و ما هم تماشاگر این جریان‌ها باشیم برای مسلمان‌ها بسیار سنگینه. این یکی از مطالبی بود که لازم بود عرض کنم. مطلب دیگه مربوط به همون انتخابات که ما هفته یک روز تذکرات درباره انتخابات میدیم، همینطور که عرض کردیم چند مطلب درباره انتخابات. اول شرکت مردم. خب یک وظیفه است برای همه ما که در انتخابات شرکت کنیم، رأی بدیم، در صحنه حضور داشته باشیم برای تقویت یک نظام اسلامی که الحمدلله در ایران به وجود آمده، برای تقویت و نگهداری این نظام که نظام اسلام نابه. لازم همه افراد، زن و مرد و پیر و جوان، در صحنه حضور داشته باشند برای دادن رأی. گاهی یک رأی اثر داره، کسی نبایستی کنار بکشه. شرکت همه مردم، همه ما لازم هست. اما خب برای منتخبین، کسانی که انتخاب میشن، بله یک فضای آزادی است. افراد کاندیداها بیان نظرهای خودشان را مطرح کنند، مردم با فکر و اندیشه و بلوغ سیاسی طرح‌ها را مورد مطالعه قرار میدن. هر که طرح بهتری داره انتخاب بکنن، رأی میدن، آزادن. اما خب باید توجه داشت، باید کسی را انتخاب کرد که متعهد باشه به اسلام ناب، متحد باشه به آرمان‌های انقلاب. این شرط اول اون منتخب است. دوم قدرت اجرای اون چرا که میگه باید داشته باشه، باید شجاع باشه، بتوانه پاسخگو باشه در برابر ترفندها و منطقهای دشمنان اسلام که هر روزی به هر راهی بالاخره ترفندها و نقشه‌هایی دارن. باید متواضع باشه، دلسوز باشه نسبت به مردم، مهربان باشه. اینا شرایطی است. خلاصه اما اون چه مسلمه راجع به منتخبین، شرکت همه منتخبین هم راجع به اون شرایطی که در اسلام و در انقلاب لازم مراعات بشه. این عرایض بنده بود قبل از بحث. اما بحث ما همونطور که میدانید درباره مطالب و معارفی است که از کتاب مستطاب نهج البلاغه استفاده میکنیم. ما بحثمان درباره اصول و مبانی حکومت علوی علیه السلام بود. اواخر بحثمان این بود که و اشعر قلبک رحمت للرعیه و المحبت لهم و لطف بهم. حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر که برای اداره یک کشوری مانند کشور مصر اعزام میکنه، تأکید میکنه که دلت باید از محبت مردم مالامال باشه، دل خود را از رحم و عطوفت مردم سرشار قرار بده، نسبت به مردم محبت داشته باش و لطف و توجه نسبت به آنها داشته باش. در اسلام حکومت حکومت مردمی است، محور مردم، محور مردم، حکومت خود محوری نیست، مردم محوریه. یعنی کسی که میخواد حکومت را در دست بگیره منظورش خدمت برای مردم، اجرای عدالت برای مردم، خلاصه مردم محوری اساس حکومت اسلام است. در آثاری که از امام الله تعالی مقام داریم یک جلدش این است که جایگاه مردم در انقلاب اسلامی، این جلد 36 دفتر تبیانه، یک جلد نسبتاً قطوری در این مورد امام علی، امام علی الله مقامت که سعی میکردن حکومت حکومت اسلامی نام باشه، مطالب فراوان در این جلد راجع به مردمه. اصل مردمن. حکومت برای رفاه مردم، خدمت مردم، اجرای عدالت برای مردم، رفع ظلم از مردم، رفع محرومیت از مردم، این جلد 36 در این زمینه. تأکید فراوان، تأکید فراوانی به سردمداران، تا چندی که مردم با شما هستن شما عزت و قدرت دارید. اگر یک روزی مردم از شما جدا بشن شما عزت و قدرت خود را از دست خواهید داد. بنابراین سعی کنید همیشه مردم را نگه دارید. اون مهرورزی و محبت همیشه باید سرلوحه کار شما باشه. خب در این مورد ما از نهج البلاغه، از همان نامه 53 که نامه ایست برای مالک اشتر نگاشته اند، اون عبارت را عرض کردیم. و اشعر قلبک رحمت للرعیه و المحبت لهم و لطف بهم. انسان دوستی، که انسان مردم، انسان را دوست داشته باشه، این خودش یکی از فضیلت هاست. باید سعی کنیم ما همیشه در دلمان محبت نسبت به انسان ها داشته باشیم، مگر که دشمن خدا و دشمن اسلام کار ندارد. اون رو درستن امام صادق علیه السلام فرمود دو نفر مسلمان که به هم دیگه برخورد بکنن، از التقا مسلمان کان احبهما الی الله اشدهما حبا لصاحبه. دو نفر مسلمان که برخورد میکنن، ما بخوایم بدانیم کدام یک از اینا در درگاه پروردگار مقربترن، به قلبشان باید مراجعه کنیم. هر کدام که در دل محبت بیشتر نسبت به اون طرف داره، اون در درگاه پروردگار مقربتر است و افضله. مردم دوستی، مهرورزی، خلق و خوی اسلامی بسیار مهم نیست. حضرت بعداً تأکید میکنه به مالکش در ولا تکونن نعلیهم سبا انزاریان، نسبت مردم در رنده پاره پاره کننده نباش. تقتنم و اکلهم، خودمحوری باشه. حکومت رو برای خاطر این میخوای که خودت به اون آمال و آرزوی خودت
برسید.
در نتیجه تقتنم و اکلهم و انهم سنفان، مردم دو سنفن، اما اخون لکف الدین و اما نظیرون لکف الخلق. مردم یا برادر دینی شما هستن اگر مسلمانن، نباشن هم بالاخره مثل شما انسان زیر سیطره حکومت اسلامی زندگی میکنن. اینا نظر سوی ندارن که آمدن تابع شما شدن و زیر سیطره شما که مسلمان نباشن، نظیرون لکف الخلق. اون وقت بعد از این عبارت عبارتی گفته بود که اون دارم بخوام مقدار توضیح بدم. و ازا احدث لک ما انت فیه من سلطان قبهتن او مخیلتن فنظر الى ازم ملک الله قوقت. گاهی از اوقات هست که افرادی که مقام و منصب دارن کبکبه و دبدبه دارن، گاهی این افراد یک ابهتی را، یک خیال خامی را، یک عجبی را، غروری را در خودشان احساس میکنند. این تا دیروز به این مقام نرسیده بود مثل افراد عادی بود برخوردش و فکرش و خیالش. امروز که خدم و حشم و امر و نهی و عزل و نصف و نفس و اینها در اختیار قرار گرفته، افرادش پرظرفیتن، برایشان فرقی نمیکنه. اما کم ظرفیت ها، اینها دیگه خودشان رو گم میکنن. غرور و عجب در وجود اینا راه پیدا میکنه. شاید این برای بسیاری از افراد پیش بیاد در سایه مال گاهی، در سایه مقام گاهی غرور عجب پیش میاد. حضرت امیر علیه السلام میخواد یک راه نشان بده، میخواد علاج این مرض روحی. میگه فنظر الى عظم ملک الله فوقک، در اینجا نگاه کن به عظمت ملک پروردگار در بالای سر. عجیبه واقعا اگر انسان فکر کنه اون ذره که در حساب نایت ما این کسی از عظمت عالم قافله، فکر بکنه چیزیست. و حالا اینکه انسان در برابر این زمین بسیار کوچک و ناچیز. زمین در برابر منظومه شمسی چیزی نیست، منظومه شمسی در برابر کهکشان بسیار ناچیزه. کهکشان ما با همه عظمت در برابر کهکشانهای دیگه بسیار کوچک و حقیر و ناچیزه. از این جهت اگر انسان فکر کنه، حضرت امیر این راه نشان میده در جهان بینی الهی و اسلامی فکر در آسمان ها خیلی مهمه. ما در 120 جای قرآن کلمه سما داریم، 190 جای کلمه سماوات داریم. اینا بی خود یک نشده که، برای اینکه انسان ها در اون شگفتی ها و عجایب آسمان ها فکر کنن و از این راه درس های فراوانی می توانن بخوانند. این بود که ما بنده فکر کردن در حدیث از امام رضا علیه السلام داریم که من لم یعرف هیئت رسولی و هو انین فی معرفت الله. کسی که از دو علم بی خبره در خداشناسی ناقصه. که علم هیئت فهمیدن شگفتی ها و اسرار آسمان ها علم هیئته، علم بسیار شریفه، بسیار علم شریف. و دیگر علم تشریح و شنافتن اسرار و شگفتی ها در بدن انسان خداوند قرار داره. اون از آیات آفاقیه، این از آیات عقلیه. خب در این دوتا خیلی مهم آدم فکر کنه. بله خب حدیث از امام رضا علیه السلام نقل شده که یعرف الهیئت و تشریح فهو اندین اندین با این فهو اندین فی معرفت الله. کسی که علم هیئت را و علم تشریح را نخوانده، شناختی در این دو موضوع نداره، در شناخت خداوند ناقصه. حالا ما علم هیئت را به مناسبت این عرض بکنیم. خب در باره آسمان ها گفتیم که در قرآن در 120 جا کلمه سما هست، در 190 جا کلمه سماوات هست. خب باید قدیم فکر کرد این در جهان بینی قرآنی و الهی و اسلامی جایگاهی داره، باید به اون توجه کرد دیگه. چند مطلب را خلاصه‌ام خیلی خلاصه بگم، چند مطلب را در این رابطه به عرض محترم شما میرسانیم. اول در تأیید جهان بینی اسلامی در مجموع البیان، تفسیر مجموع البیان جلد دوم از اون مجموع بیان 10 جلدی صفحه 565 در این حال. تفسیر آیات مهمه. این چند آیه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یسعون قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. از آیات اواخر سوره آل عمران، سوره سوم قرآن مجید، از آیه 190 تا 193 از سوره آل عمران. حالا هر چاپ مجموعه هر مجموعه روایت نقل میکنه در این که پیغمبر صلوات الله علیه و آله وقتی میخواست بخوابه، طهور یعنی آب وضو، آب وضو خود را بالای سرش قرار میداد و یکی هم مسواک خود را قرار میداد. وقتی که میخوابید پا میشد، قبل از هر چیز به آسمان نگاه میکرد و این آیات را میخواند: ان فی خلق السماوات والارض، در خلقت آسمان ها زمین، و اختلاف لیل و نهار، و رفت و آمد منظم شب و روز. آیاتی هست برای اولل الباب، آیات درباره آسمان ها، درباره زمین و رفت و آمد منظم شب و روز. عجیبه، رفت آمده شب و روز به اندازه منظمه یک منجم، یک عالم علم هیئت یک سال چند سال قبل تقویم به شما میده. در اون تقویم میخوانی، در اون تقویم دقیقه و ثانیه طلوع و غروب و نصف شب و ظهر همه شده شده شد. این چقدر باید منظم باشه این اختلاف لیل و نهار که اینا چند سال قبل هم قابل پیشبینی دقیقی باشه. خب الذین یسرون الله قیاما و قعودا، کسانی که بیاد خدا هستن، چه قائم باشن چه قائم نباشن، یا چه خوابیده باشن چه بیدار باشن، دراز کشیدن هنوز خوابش نبرده، یا اینکه ایستاده باشه، یا تفکرون فکر میکنن در خلقت آسمان و زمین و میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا پروردگارا این نظام با عظمت را باطل نیافریدی، سبحانك تو منزهی از کار باطل، فقنا عذاب النار. و وقتی نوشته پیغمبر فرمودن که ویل لمن لاکها بین فکیه ولن یتعمل ما فیها، باز عبارت یک که باید بخونن ویل لمن لاکها بین فکیه، یعنی وای به کسی که این آیات را در دهان خودش بچرخانه و تأمل نکنه در معناش و در مفادش. پیغمبر فرمودن ویل لمن لاکها بین فکیه ولن یتأمل ما فیها. بله، بعد مطالعه میکنید کیفیت نماز شب خواندن پیغمبر خدا را نوشته، پیغمبر خدا را نوشته یک دفعه نمیخوانده، تا بشه در اول نگاه کرده به صفحه آسمان و این آیات میخوانده و بعد مسواک میکرده وضوع چهار رکعت میخوانده، بعد یه مدار میخوابیده دوباره پامشه چهار رکعت میخوانده هشت رکعت، دفعه سوم پامشده شب و وقت را میخوانده و بعد میرفته به مسجد و برای نماز جماعت صبح. این جریانی که عرض کردم از حضرت امام سجاد در اسلام نقل شده، بنده هم در کتاب دانش اصل فضل اولش ذکر کردم، از اون کتاب سجاد در اسلام هم همینطور بود، برای نماز شب که پامو شد اول به صفحه آسمان نگاه میکرد، دقت میکرد این آیاتی میخواد، بعد وضو میگیره برای
خواندن نماز.
حالا چند مطلب درباره آسمان ها. یکی این که در قرآن کریم مکرر داره که این آسمان، آسمان ها بنا شدن، بنین و قدوم سبن شده دار و سماع بنین ها، افلا نظر از سماع فوقم کیفه بنیناها و زین غلام من فروج و سماع و ما بناها انتم اشد خلقن ام سماع و بناها. خب این چی میخواه بگیم؟ بنا، بنا معنی چیه؟ بنا معنی فرست از یک قطعات و مصالح متعددی آجر و سیمان و تفته، هر یک در جای خودش با حساب قرار داده شده، اینجا بنا شده، این بنا اینه. بنا رو چرا میگن بنا؟ بنایی خیلی فنیه، این باید اونقدر مهارت داشته باشه که بدانه هر قطعه از مصالح ساختمانی را کمن کیفن در کجا قرار بده تا بنا برپا بشه. منتها بنایی که ساخته این بنا، این مسجد، اون خانه است، اما بنا که خدا ساخته چیه؟ اون آسمان هاست. مصالح ساختمانی چیه؟ این ستاره های با عظمت. خب این باید فکر کرد در اینکه این تکرار برای اینکه مردم بدانن که این بنا بنایی داره. حضرت امیر در نهج البلاغه هل یکون بنا من غیر بان و جنایت من غیر جان، آیا ممکنه یه بنای بدون بنا باشه؟ این بنای با عظمت عالم خلقت مسلمه بنادران خداست. بس برای یکی از تعبیرها این موضوع بناست که به این تکرار که عرض کردن در قرآن عرض کردن. خب دوم این است که در قرآن این آیت داره که هر کدام در جای مناسبش، رفع سمکها فسواها و سواهون نسب و سماوات. ما تسبیه رو یک روز معنا کردیم، سوای یا سوی تسبیتن. تسبیه آن است که در یک مجموعی که دارای اجزا و اعضای هر یک در جای مناسب خودش قرار گرفته، اون میشه تسبیه. یا ایال انسان ما غره که برب بکرد الذی خلقک فسواک، یعنی چشم در یک جای مناسب، مغز در جای مناسب، قلب و ریه و زبان و اینا پی تسویه. خدا مخواهی که ما این آسمان رو که بنا کردیم تسویه کردیم، چون برای اینکه این ستارگان از لحاظ حجم متفاوتن، از لحاظ جرم هم متفاوتن، از لحاظ مسافت نسبت به زمین هم متفاوتن، از لحاظ حتی درخشندگی و نور هم متفاوتن. متفاوت دارن. فرق بین حجم و جرم چیه؟ که از لحاظ حجم متفاوت، جرم متفاوت. شما بفهمید. بله؟ یک کیلو پنبه با یک کیلو قند از لحاظ جرم مساوی هست. این یک کیلو، اونم یک کیلو، ولی پنبه فضایی بیشتر اشغال میکنه. این طور باید بگیم حجم اون مقداریست که جسم
فضایی اشغال میکنه.
به اون میگن اجسام ممکنه در جرم مساوی باشند. آب و قند و سنگ و فلان پنبه پشم همشون یک کیلو قرار بدین اونجا، اینا از لحاظ جرم مساوی هم ولی از لحاظ حجم متفاوتن.
الله